بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 69، سطر 18. و اما توهم و منافات الوضع للمعنا حال کونه مرادن لما وقع النزاع فیه من ان الظهور حجت مع الظن الشخصی او النوعی بالمراد اولا بل یکون حجتا تعبدا فمندفع. بحثمون در این بود که اراده استعمالیه در وضع دخالت دارد یا نه. آیا ما باید لفظ رو در معنا استعمال کنیم در حالی که اراده استعمال داریم، یا می توانیم لفظ رو القا کنیم و حتی اراده استعمال هم نداشته باشیم و معنا فهمیده شود؟ وقتی شخصی لفظی رو ادا می کند گاهی در حال خوابه، خب اراده استعمالی نداره. گاهی بیداره، هذیان میگه، بازم اراده استعمالی نداره. گاهی نه، حواسش جمعه، اراده کرده که لفظ رو در این معنا استعمال کنه. حالا آیا لفظ وضع شده برای معنا در حالی که معنا مراد باشد، یا وضع شده برای معنا مطلقا چه معنا مراد باشد چه نباشد؟ اگر بگیم لفظ وضع شده برای معنا مطلقا، اون شخصی هم که خواب داره تلفظی میکنه به لفظی، معنای رو افاده میکنه. اون کسی هم که با اراده لفظ رو اطلاق میکنه، اونم معنای اراده میکنه، اونم داره معنای رو افاده میکنه. اما اگر گفتیم که لفظ وضع شده برای معنای مراد، یعنی معنایی که در استعمال ارادش کرده باشی، گوینده این معنا رو اراده کرده باشه، مثلا در حال خواب و امثال ذلک نباشه، در این صورت لفظی که بدون اراده صادر شود دلالت بر معنا نمی کند، و اگر دلالت بر معنا بکند به خاطر انس ذهنی مخاطبه، که مخاطب در مواردی این کلمه رو که در معنای مراد استعمال می شده شنیده و از این لفظ این معنا رو فهمیده، حالا در جایی هم که این لفظ بدون اراده داره استعمال میشه، همون معنا بزنش خطور میکنه. این به خاطر انس ذهنی خودشه، نه به خاطر اینکه این لفظی که از این شخص خواب صادر شده دلالت داشته باشه. لفظی که از شخص خواب صادر شده دلالت نداره، اما چون ذهن این مخاطب انس داره، در مواردی که دلالت حاصل بوده این کلمه رو شنیده و به معنای این کلمه هدایت شده، بر اثر انسی که در این موارد پیدا کرده، در اونجایی هم که لفظی اطلاق شده و معنای اراده نشده، اونجا هم به معنا رو میفهمه، نه لفظ دلالت کند، اون مخاطب میفهمه. خب مرحوم آخوند فرمودن که ما نباید بگوییم لفظ وضع شده برای معنایی که مراد است، قید مراد بودن رو در معنا نباید بیاریم، زیرا اگر بیاریم قید می شود برای مستملان فی و مشکل پیش می شود، که حالا توضیحش گذشت و تو که پایان خوندید. مرحوم محقق فرمودن که به دو نحوه دیگه می تونیم اراده رو در استعمال تصویر کنیم بدون این که شبهی که مرحوم آخوند گفته پیش بیاد. یکی به نبی که از مبنای مرحوم آخوند به دست میاد، یکی هم به نبی که از مبنای ما به دست میاد. در مبنای بر از مبنای آخوند به دست میاد که وضع مقید است، به مراد بودن معنا یا به اراده استعمالیه. از مبنای ما به دست میاد که معنا مقید است به اراده استعمالی. ما معنا رو خاص میکنیم. ما میگیم که لفظ استعمال میشه در معنای متخصص، یعنی معنای مراد. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بود که مرحوم آخوند در کفایه قید بودن اراده استعمالی رو قبول نمی کنه. مرحوم اصفهانی می فرماید هم به مبنای شما هم به مبنای ما می تونیم اراده استعمالی رو قید قرار بدیم، معذوری پیش نمیاد. بعدم ترجیح داد که اونی که قیدی که ما میاریم بهتره از قیدی که آخو میاره، چون ایشون وضع رو مقید میکنه، ما معنا رو مقید میکنیم و اراده شأن معناست، یعنی مراد بودن شأن معناست نه شأن وضع. یعنی ما قید رو به اونجایی میزنیم که باید بخوره، آخون قید رو به اونجایی میزنه که خیلی مناسب نیست. علی حال چه به مبنای آخون چه به مبنای ما، موضوع له میشه المعنى المراد یا المعنا حال کلیه مرادن، این میشه موضوع میدن. بله مراد مستعمل، مراد متکلم. متکلم باید با اراده لفظ رو در معنا استعمال کنه. اگر خواب باشه حرف بزنه، با اراده لفظ رو در معنا استعمال نشده و معنا نباید فهمیده بشه مگر به خاطر اونس ذهنی که از مخاطب گفت. اگر واژه مستعمل این جواب شما رو ما در جلسه قبل در عبارت آوردیم، گفتیم که اسم وضع شده لان یراد به المعنا استقلالا، در کلام آخوند گفتیم دیگه اسم وضع شده لان یراد به المعنا استقلالا و حرف وضع شده لان یراد به المعنا حالتا و عارضا للغیب. ببینید یراد توی وضع بازه داره میاد به صورت کلی. در کلام ما اینطوری گفتیم، در کلام خودم اینطوری گفتیم یکون اللفظ موضوعا للمعنا الذي يتعلق به الاراده الاستعمالی. در هر دو یه جوری تو وضع ما اراده رو آوردیم، یعنی واضح اراده رو اعتبار میکنه. من تا حالا این اراده معتبر قید وضع میشود چنانچه مرحوم از کلام مرحوم آخون به دست میاد، یا قید معنا میشود چنانچه از مبنای ما به دست میاد. این اختلاف بود که در جلسه گذشته گفتیم. من جلسه گذشته رو یه خود تان خوندم، الان مطالبی که توضیح دادم خیلی از مطالب جلسه گذشته روشن کرد. شاید من به این بیان در جلسه گذشته حرف نزده بودم، مطالب گفته بودم اما یه مقدار توضیح کم داده بودم. حالا این توضیحات جدید من اضافه کنید به مطالب قبلی، مطلب کامل روشن میشه. خب حالا وارد اشکال میشه که اون اشکال رو باید جواب بده. دو تا مسئله در اصول مطرحه، دو تا مسئله جدای از هم. یکی همین مسئله که الان ما داریم میخونیم، یکی هم مسئله حجیت ظهور. این دو تا مسئله اصلا جدای از هم مطرح. اگر ما در این مسئله که هستیم اراده استعمالی رو قید کنیم، یعنی نظر بدیم که اراده استعمالی قیده، با بحثی که در باب حجیت ظهور ناسازگار میشه، منافات پیدا میکنه. بیان مطلبی در باب حجیت ظهور اینطور گفته میشود که ظهور حجت است. گروهی میگن ظهوری که مظنون باشد به ظن شخصی یا ظن نوعی، یعنی شخصی این ظهور را ظن داشته باشد، حالا یا ظن شخصی یا ظنی که نوع مردم دارد. در اون صورت ظهور حجت. ظهور در وقتی حجت است که ما به مراد ظن شخصی یا نوعی داشته باشیم. هرگاه به مراد ظن شخصی و نوعی داشتیم ظهور حجت. گروهی گفتن نه، ظهور تعبدن حجت، چه ما ظن داشته باشیم چه ظن نداشته باشیم ظهور حجت. یعنی حجیت ظهور دائم مدار ظن شخصی یا نوعی ما نیست، بلکه حجیت ظهوری هم تعبدیه. خب پس اختلاف در حجیت ظهور داره. بعضی میگن ظن به مراد لازم است، بعضی میگن لازم نیست. در باب ظهورات این مسئله اختلافیه. اگر شما در اینجا ادعا کنید که لفظ وضع شده برای معنا حال کنهی مرادن، دیگه اجازه نزاع تو بحث ظهور نمیدید، چون میگید باید معنا مراد باشد، باید معنا مراد باشد، قطعا هم باید مراد باشد. ظنن شخصیان یا نوعیان رو کافی نمیدونید، حجیت تعبدی هم قبول ندارید. اصلا نزاعی که تو بحث است اینجا از بین میره، چون تو این بحث شما میگید اصلا لفظ وضع شده برای معنای مراد. یعنی شارع وقتی که این ظاهر رو فرموده، این روایت رو فرموده، لفظی استعمال کرده، این لفظ رو در معنای مراد به کار برده، یعنی مرادش تعیین شده، لفظ در اون مراد معین به کار رفته. خب من باید اون مراد رو کشف کنم تا این ظهور حجت باشه. من اصلا اگر مراد نباشد وضع تحقق پیدا نشده و دلالت تمام نشده، تا چه برسه این که حجت باشه؟ توجه کنید چه از میکنه؟ بحثی که ما الان داریم میکنیم اینطور میگه، میگه دلالت لفظ وقتی تمام است که این لفظ در معنای مراد به کار بره. پس معنا باید مراد باشه تا دلالت تمام بشه. بنابراین تو وقتی این لفظ به ما گفته میشه و ما ظهور این لفظ رو میبینیم، باید معنای مراد پیشمون مظنون یا معلوم باشه تا تازه دلالت تمام بشه. دلالت تمام نمی شود مگر معنای مراد معلوم بشه. خب بعد شما چطوری نظام میکنید؟ میگید که ظهور آیا حجت است در وقتی که معنای مراد مظنون باشه یا مطلقا؟ اصلا قبل از ظهور دلالت تمام نیست اگر معنا مراد نباشه. و چطوری بعد میاد تو بحث ظهور میگید آیا در حجیت لازم است که ظن به مراد داشته باشیم یا ظن به مراد لازم نیست؟ نه در حجیت، در قبل ظن به مراد، بلکه علم به مراد لازمه. قبل از حجیت این دلالت، در دلالت لازم است که ظن به مراد داشته باشیم. پس در حجیت نمیتونید بگید آیا ظن به مراد لازم است یا تعبدن حجت ظهور حجت دارد و ظن به مراد لازم نیست. اصلا بحث این که لازم هست یا لازم نیست نمیتونه تو بحث ظهور مطرح بشه. اگر شما اینجا مسئله رو اینطور صاف کنید که صاف کردید، دیگه نزاعی که تو باب ظهور از بین میره. پس بین حکمی که شما در این مسئله کردید و نزاعی که در باب ظهورات تنافس، این اشکالش نمی کنه. توجه کنید عبارت صفحه 69 سطر 18. و اما توهم و منافات الوضع للمعنا حال کنهی مرادن لما بقا نزاع فی. عبارت توجه کنید، للمعنا متعلق به وضع، حال کنهی مرادن مربوط به معناست، لما بقا متعلق به منافاته. اون للمعنا رو متعلق به منافات نگیرید، منافات با لام متعدی میشه، ولی للمعنا متعلق به منافات نیست، لما بقا متعلق به منافات. عبارت اینطوره، یک طرف تنافی وضع للمعنا حال کونهی مرادن است، طرف دیگر تنافی ما بقا نزافی است. اما این که توهم کردن که وضع للمعنا حال کونهی مرادن منافات دارد لما بقع النزافی. ببینید کلمه منافات رو مؤخر کردم چسبوندمش به لما بقع النزا تا عبارت راحت‌تر معنا بشه. اما این که توهم کردن که وضع للمعنا حال کونهی مرادن منافات دارد با ما بقع النزافی. ما بقع النزافی چیست؟ عبارت از این است که در باب ظهور گفتند ظهور حجت است. حالا یا با ظن شخصی یا نوعی به مراد که گروهی اینو گفتند اولا، یعنی ظنم لازم نیست ولی یکون حجت تعبد. این نزاع در باب ظهور مطرحه که آیا ظهور با ظن شخصی و نوعی به مراد حجت است اولا یا نه اصلا ظن شخصی یا نوعی لازم نداریم تعبدن حجته. این نزاع نشون میده که لازم نیست معنای مراد در دلالت، لازم نیست که معنا مراد باشد در دلالت، لازم نیست معنا مراد باشد. بعد تو ظهور که میام اون وقت بحث میکنیم که آیا معنای مراد حجته یا معنا مطلق حجته که مراد باشد چه نباشد. خب الان دارید میگید در دلالت مراد بودن معنا شرطه، اونجا در حجیت که بعد از دلالت نظام میکنن، اگر واقعا در دلالت مراد بودن شرط باشه دیگه در حجیت نوبت به نزاع نمیرسه، اونجا مسلم شرطه. یه نمیشه کسی بگه آیا مراد بودن معنا یا مظنون بودن زن داشتن به معنای مراد شرطه یا نه ظهور حجت ظاهر حجت است تعبدن، یعنی ولو معنای مراد رو زن نداشته باشه. این نزاع نشون میده که مسئله در اینجا صاف نیست، یعنی این چنین نیستش که ما یقین داشته باشیم به این که لفظ وضع شده للمعنا حال کنه این مرادن. می فهمد اما این توهم فمون دفع اون دفع میشه. نه این توهم ها چی توهم کرده باشه؟ هر کی این تباهم کرده باشه تباهمش دفع میشه. من الان مراجعه نکردم به اینکه ببینم تباهم توی کفایه هست یا نیست. بله ظاهرا توی کفایه نیست، این تباهم از ایشون همینطوری داره میاد، ظاهرا توی کفایه نیست. بله ملاحظه کنید در بحث ظهور ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور ذاتی یکی ظهور فعلی. در ظهور ذاتی نگاه میکنیم ببینیم که این لفظ ذاتن میتواند ظهور در این معنا داشته باشد یا نه. ذاتن کاری به استعمال خودمون نداریم، لفظ با توجه به وضع واضح خود این لفظ، ذات لفظ بدون این که استعمال من درش لحاظ بشه میتواند ظهور در این معنا داشته باشه یا نه. این شما ظهور ذاتی که احتیاجی به استعمال نداره. یه ظهور هم داریم ظهور فعلی و استعمالی که من این لفظ رو ظاهر میکنم در معنا، استعمال میکنم در معنا تا ظهور استعمالی پیدا کنه. در ظهور ذاتی لفظ قالب است برای معنا، قالب با قاف ها، قالب است برای معنا. در ظهور استعمالی هم لفظ قالب است برای معنا، ولی در ظهور ذاتی قالب است بالقوه، در ظهور استعمالی قالب است بالفعل. در ظهور ذاتی میتواند قالب شود ولی در ظهور استعماری که من دارم استعمارش میکنم، اون که میتواند قالب شود من قالب قرارش میدهم، پس میشود قالب بشه. پس دو نوع ظهور داریم، ظهوری که ذاتی است به این معنا که لفظ قالب بالقوه است برای معنا، یعنی میتواند قالب بشود بعد از استعمار. یکی هم ظهور استعمالی فعلی به این معنا که لفظ قالب معناست بالفعل. ما در اینجا، یعنی در این مسئله که الان درش هستیم که بحث میکنیم که لفظ وضع شده برای معنا حال کنیه مرادن یا وضع نشده، بعد از این که ثابت میکنیم که وضع شده للمعنا حال کنیه مرادن، میگیم لفظ قالب ذاتیست یا قالب بالقوه است برای معنا. قالب بالقوه است برای معنا. در باب ظهورات لفظ استعمال شده و ما میخوام ببینیم ظهور در چی داره، یا میخوام ببینیم ظهور شرکتی داره. لفظ استعمال شده، یعنی بالفعل قالب معنا قرار داده شده. در بحثی که ما الان داریم ظهور ذاتی لفظ مطرحه، نه ظهور استعمالی و بالفعلش. یعنی ما الان میخوام ببینیم که لفظ بالقوه قالب چه معنایی است. در بحث ظهورات لفظ قالب قرار داده شده، بالفعل قالب قرار داده شده. در ظهور ذاتی ما میگیم یقین داریم، قطع داریم. در ظهور استعمالی میگیم شک داریم. خب دوتا مطلبه، یکی این است که یقین داریم که لفظ بالقوه قالب چیست، یکی این که شک داریم که این لفظی که بالقوه قالب چیست، قالب فلان چیز است، الان بالفعل چطوری قالب این معناست یا قالب این معنا نیست. یعنی اونی که میدونیم لفظ رو میدونیم باید قالب معنای کذایی باشه، در باب ظهور نمیدونیم قالب معنای کذایی قرار داده شده بالفعل یا قالب قرار داده نشده. اون یقین با این شک جمع میشه، ملاقات نداره. یقین داریم در باب خودمون، در بحث خودمون، به این که ظهور ذاتی لفظ این است که ظهور داشته باشد در معنی مراد. در باب ظهورات که استعمال انجام شده نمیدونیم آیا اگر ظهور داشت در معنای مراد حجته یا مطلقه حجته. یعنی ما در بحث خودمون قالب بالقوه بودن رو یقین داریم، در بحث ظهورات در قالب بالفعل شدن شک داریم. این دو تا مطلبه، دو تا مطلب یقین به یکی و شک به دیگری با هم ارتباطی نداره و منافاتی پیدا نمی کنه. این تیکه رو من بخونم بعدشون یه تشبیه هم می کنم، تشبیه هم باید توضیح بدم. فمندفع اون بالفرق بین ظهور ذاتی و ظهور استعمالی فعلی، باید بین این دوتا ظهور فرق بذارید. مسئله ما به اون ظهور اول توجه داره، مسئله حجیت ظهور به ظهور دوم توجه داره و این دوتا با هم تفاوت دارن. یکی میتونه مقطوع به باشه، دیگری مشروب مفی باشه. فمندفع اون بالفرق، یعنی مندفع است به این که فرق وجود دارد بین ظهور ذاتی، یعنی این که لفظ قالب بالقوه باشد للمعنا، و بین ظهور استعمالی فعلی، یعنی لفظ قالب بالفعل باشد برای معنا. یه جا بحث در اینه که لفظ قالب بالقوه است، یعنی قالب برای چی میتواند باشد. یه بحث اینه که من اون را قالب چی قرار دادم. فلقت به این که لفظ قالب بالقوه است للمعنا المراد، که ما در این مسئله درستش کردیم، این که من یقین دارم که لفظ قالب بالقوه است للمعنا المراد، که در این مسئله درست شد، لا ینافی شک و نزا در اون مسئله دیگه رو، چون نزای در اون مسئله دیگه نشون میده شکی وجود داره. در این مسئله مطلب رو صاف کردیم، یقین پیدا کردیم به این که حکم این است. در اون مسئله نزا وجود داره، نزا وجود داره شک، پس اینجا یقینی شد، اونجا مشکوک شد. ایشون میفهمه دو تا مسئله است، یکی میتونه یقینی بشه که مشکوک بشه. لا ینافی این قطعی که در ما نحن و فیه داریم، لا ینافی شک که در این که این لفظ غالب معناست بالفعل یا غالب نیست. این دو تا با هم منافاتی ندارن، اون قطع به یه مطلبه، این شک در یه مطلبی دیگه است، پس منافاتی بینشون نیست. بعد یه مثالی میزنه، یه تشبیهی میکنه. شخصی لفظی رو به کار میبره که این لفظ دارای معنای حقیقی است، دارای معنای مجازی است. این لفظ ذاتن معنای حقیقی رو میرسونه، ذاتن یعنی همجور تنها برش کنی معنی حقیقی رو افاده میکنه. اگر بخوایم معنی مجازی رو بیان کنی، باید قرینه بیاری، دلیل بیاری، مشخص کنی، ولی ذات لفظ با معنی حقیقی سازگاره. ولی احتمال این که معنی مجازی داده شود، معنی مجازی اراده شود، داده میشود. اراده استعمالی یعنی شخص اراده کرد که استعمال کند لفظ در معنا. یا به تعبیر ایشون اراده کرد تفهیم کند معنایی. وقتی قرینه نیاره، اراده استعمالی میگه که معنی حقیقی استعمال شد. ولی اراده جدی مشکوکه، گاهی اراده جدی مشکوک میشه، یعنی نمیدونیم واقعا چه اراده کرده. اراده استعمالیش اینه که لفظ مربوط بشه معنی حقیقی، غالب باشه بر معنی حقیقی، یعنی اراده کرده اونی را که لفظ به ذات غالب اوست. اراده استعمالی نمیفهم، ولی در اراده جدی ما شک میکنیم. آیا اراده کرده همونی را که لفظ به ذات غالب بر اوست، یا اراده کرده یه معنی دیگری رو؟ احتمال داره یه معنی دیگر اراده کرده باشه. ببینید الان یه اراده جدی یا به تعبیر دیگه تفهیمی داریم، یه اشتباه گفتم، اراده استعمالی و تفهیمی داریم که این اراده کرده استعمال کنه یا اراده کرده به ما تفهیم کنه. یه اراده جدی داری، در اراده استعمالی کافی است که لفظ بتواند غالب باشد بر این معنا. در اراده جدی لفظ رو بالفعل غالب یه چیزی قرار داده که ما نمی‌دونیم چیه. خب این دوتا ممکنه یکی مخطوع باشه، یکی مشکوک باشه. ما به اراده استعمالی و تفهیمی یقین داریم، ولی در اراده جدی شکیم. چطور میتواند این دوتا یکی متعلق علم قرار بگیرد، یکی متعلق شک؟ در ماننوفی هم یه مسئله میتونه متعلق علم باشه، یه مسئله مورد شک. یه تشبیه است که ایشون میکنه. کما انه رو به ما یقطع به کونهی غالبا بالفعل، یقین داریم به این که متکلم لفظ رو قالب معنا قرار داده بالفعل، لا مجرد تلفظ، نه فقط تلفظ کرده، نه فقط تلفظ کرده، تلفظ کرده لفظ قالب معنا قرار داده، اما نمیدونیم اون معنی چیه. لکنه یا شک، شک میشود در این که این لفظ قالب بالفعل شده برای معنایی که این لفظ قالب اون معناست به ذات، یعنی برای معنی حقیقی، یا قالب معنا شده، قالب بالفعل شده برای یه معنی دیگر. البته من معنی حقیقی مجازی به عنوان مثال گفتم، ممکنه یه معنی مشترک باشه. ما میدونیم که این لفظ میتواند در او به کار برود، احتمال داره تو معنی دیگه به کار برده باشه. کل فرق بین اراده استعمالیه یا تفهیمیه، اراده استعمالیه تفهیمی رو یکی میگیره ایشون، تفاوت در تعبیر میکنه. اراده استعمالی یعنی شخصی که داره حرف میزنه اراده کرده که استعمال کنه، یا اراده کرده به مخاطبش تفهیم کنه. و اراده جدیه المتعلقه به مضمون کلام، این المتعلقه به مضمون کلام قید اراده جدیه میگه، اراده جدیه ای که تعلق یفته مضمون کلام. نمیدونم جدن مضمون این چه مضمونی از کلام رو اراده کرده، اراده جدیش برای ما مشکوکه. فلا منافاته بین این که ما قصد داشته باشیم به این که متکلم اراده استعمالی و تفهیمی داره، اما ظن هم نداشته باشیم، بلکه شک داشته باشیم نسبت به اراده جدیه. چرا میتونه ظن به اراده میتوانیم قطع به اراده جدیه نداشته باشیم؟ در امکان استعمال به دار آخر، ممکنه لفظ استعمال شده به خاطر رسوندن معنای دیگری، این احتمال میدیم، پس قطع به معنی جدی، قطع به مراد جدی نداریم، در حالی که قطع به مراد استعمالی و تفهیمی داریم. نمیدونیم مراد جدیش همونیست که لفظ ذاتاً در اون دلالت میکند یا مراد جدیش چیز دیگه است. پس توجه میکنید مراد استعمالی و تفهیمی مختون به هاست، اما مراد جدی مشروع به هاست و این شدنیه. پس هیچ ایرادی نداره که دو مطلب داشته باشیم، یکی مورد قطع باشه، یکی مورد زن یا مورد شرش باشه. نه، اراده تفهیمی یعنی لفظ گفته میشه برای تفهیم معنایی، منتها نمیدونی معنا چیه. اراده جدی مربوط به اینی که معنا رو بدونیم، اراده تفهیمی اینی که معنایی رو اراده کرده بفهمونه. اما اون معنا چیه؟ میریم تو بحث اراده جدی. ببینید اول میگیم ما میدانیم که این وقتی لفظی رو داره القا میکنه میخواد تفهیم کنه یه معنایی، بله میخواد تفهیم کنه معنایی رو، نمیدونیم چه معنایی میخواد تفهیم کنه. اراده تفهیمیه داره مسلم، اما چه معنایی رو جدن میخواد تفهیم کنه نمیدونه. پس اراده تفهیمیه قبل از اراده جدی است، یعنی اول میدونیم اراده تفهیمیه داره، بعدن باید بفهمیم که اراده تفهیمیش تعلق یفته به کدام معنا، وقتی اونجا میشه اراده جدی. ظهور ذاتی یعنی ذات لفظ ظهور دارد، اراده ظهور استعمالی یعنی وقتی استعمال کرد با تمام شرایط یه ظهوری پیدا میشه. ظهور ذاتی با یعنی بدون توجه به استعمال، خود این لفظ میتواند این معنا رو افاده کند. در ظهور استعمالی باید ببینیم که این شخصی که استعمال کرده این لفظ رو زاید از کد معنا قرار داده، لفظ رو زاید از چی کرده، قالب بالفعل برای چه معنایی قرار داده. پس ظهور استعمالی ظهوری است که اون ظهور ذاتی رو بالفعل میکنه، ظهوری که میتوانست باشد باشدش میکنه، از میتوانست بودن درش میکنه. قرینه حالی و هر بالی ممکنه با قرینه همراه باشه، بله
نه مقدس استعمالی میشه،
بله
مقدس استعمالی میشه دیگه، رفتی به ظهور ذاتی نداره
کجا؟ اینا ظهور ذاتی خود قرین است. یعنی چه زیاده استعمالیه؟ برای دیگه برای ظهور ذاتی نیست درست؟ اینا یعنی تو اراده استعمالی دخالت میکنه، منظورتون همینه؟ ظاهره نمیتونه ولی در اراده استعمالی دخالت. وچه اندفاع اینه که در ما نهنفی، در ما نهنفی مسئله رو صاف میکنیم و میگیم لفظ ظهور ذاتی دارد در معنای مراد. در باب حجیت در ظهور استعمالی شکته، اونی که الان در مورد بحثمون ثابت کردیم که ذاتن دلالت دارد بر معنای مراد، در باب حجیت بحث میکنیم که آیا در معنای مراد ظاهر بالفعل قرار داده شده یا در یه معنای دیگه است. ظهوری میشه که از ناحیه وضع آمده، ظهور ذاتی از ناحیه وضع میاد، ظهور استعمالی در استعمالی که ما میکنیم تحقق پیدا میکنه. اون وقت همونی رو که در وضع میتوانست باشد ما تبدیل میکنیم به باشد، میتوانست اینطوری باشد ما همونطور قرارش دادیم. اون ظهور بدوی اینا مسئله، بله اون مسئله دیگه است که ظهور بدوی یعنی باید بگردیم دوباره قرینه منفصله که آیا وجود داره یا وجود نداره، این مطلب دیگه است. الان ما در اون بحث نداریم که ظهور بدوی یا مستقره، ممکنه بدوی باشه ممکنه هم هر چی باشه، الان بحث در این داریم که این ظهور ذاتی با ظهور استعمالی دو چیزه، یکیش غالب بودن لفظ است بالقوه برای معنا، یکی غالب بودن غالب شدن لفظ است بالفعل برای معنا. وقت ممکنه یکیش مشکوک بشه یکی مختوم بشه.
اگر مراد
مراد مستشکل این فرق رو توجه نکرده بود لذا منافات میگید، ایشون بهش تذکر میدن که فرق هست، دوتا مسئله با هم فرق دارن، میتوانیم در یه مسئله طوری نظر بدیم در یه مسئله طور دیگه نظر بدیم. برای دیگه برای هر دو مرادیت مطرحه، منتها در ما نحن فی مراد یقینا حاصله، یعنی معنا حال کنه مرادنه، در اونجا شک میکنیم که در حجیت ظهور مراد بودن هم دخالت داره یا نه، یعنی در بلفل شدن مراد بودن دخالت داره یا نه، در بلقبه در قالب بلقبه بودن مراد دخالت داره، در قالب بلفل شدن چی؟ اینو شک میکنیم. و اما ما فی بعض کلمات این بحث تموم شد، اشکال و جواب تموم شد، میریم سراغ اصل بحث، یعنی برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که اراده رو میتونیم در معنا اخذ کنیم یا نمیتونیم. شخصی تفصیل داده گفته اراده علاوه چهل اسمیه در معنا اخذ نمیشه، علاوه چهل حرفیه در معنا اخذ میشه. این تفصیل رو مرحوم اصفهانی میخوان توضیح بدن، نمیخوان رد کنه، فقط میخوان توضیح بدن و به قول خودشون غرض از این مطلب رو بیان کنه. معنای اسمی معنایی است که مستقلا لحاظ میشه، معنای حرفی معنایی است که عالیا لحاظ میشه، لحاظ استقلالی نداره. اراده به وجه اسمی اگر بخواهد قید معنا شود، اون وقت اینطوره، لفظ که میخواد استعمال بشه هم باید معناش لحاظ بشود، هم اراده‌ای که من نسبت به این معنا میکنم لحاظ بشود. اراده اسمی دیگه. اما در وقتی که اراده علاوه چهل حرفیه در معنا عکس بشه، فقط میگم لفظ رو که استعمال میکنم معنایی رو که مراد است تصور میکنم، نه معنا را تصور کنم اراده را تصور کنم، معنایی که مراد است تصور میکنم، یعنی معنا مقید میشه به مراد بودن، نه زمیمه شود با مراد بودن، یعنی مستملون فیه دو جز ندارد، یکی معنا یکی اراده. مستملون فیه خود معنای رنگ گرفته است، خود معنای رنگ گرفته، نه دو چیز باشد معنا به علاوه اون رنگ، معنا به علاوه اراده. و الا لازم میاد که من یک اراده داشته باشم، هم عالی هم استقلالی. حالا این مطلبی که الان بعد توضیح میدم مجمل گفتم، خیلی روشنش نکرد. و اما مافی بعض کلمات، که مافی بعض کلمات رو توضیح میدن چیست. شخصی تفصیل داده در جواب این سوالی که ما در این مسئله مطرح کرده بودیم که آیا اراده در معنا عکس می شود یا نمی شود، جواب این چنین داده که اراده ان اخذت علی وجه الحرفیه فلا محذور فیها، یعنی فلا محذور در این که عکسش کنیم در معنا، و این اخذت علی وجه الاسمیه، اما اگر اراده رو علی وجه الاسمیه عکس کنیم ففی ها محذورون، در این اراده محذورون، در اخذش فی المعنا محذور. یعنی اراده رو علی وجه الحرفیه میتونیم تو معنا عکس کنیم، اما اراده رو علی وجه الاسمیه نمیتونیم تو معنا عکس کنیم. این خلاصه حرف اینا هست. حالا مرحوم محقق میفرمان که فلقر از اون منها، اما ما فی بعض کلمات فلقر از منها این است که معنا مقصوده، مقصود بودن دیگه مقصود نیست. دقیقا اون چیز میکنم، معنا مقصوده ولی مقصود بودن مقصود نیست. اگر شما اراده رو، یعنی همون قصد رو، به صورت معنای اسمی در معنا عکس کنید، اون مستعمل که متکلم است باید معنا رو قصد کند، قصد خودش رو هم قصد کند. چون الان دو چیز در مستعمل فیه وجود دارن، یکی معنا، یکی هم اراده علاوه چل اسمیه، نه ارادهی که رنگ معنا باشد بلکه ارادهی که در کنار معناست. خب حالا مستعمل باید معنا رو اراده کنه، اون کناریش هم باید اراده کنه، دوتا اراده لازم داره. برخلاف اونجا که اراده به صورت معنای حرفی عکس میشه، که این معنای رنگ گرفته رو اراده میکنه، نه معنا رو جدا، اون رنگ رو جدا، دو تا اراده نیست، یک اراده است. بله نه، هر دو جا به شرطه، هر دو جا به شرط اراده است. ما معنا رو مشروط به اراده میکنه در هر دو جا، منتها خود اون اراده که شرطه چطوری ملاحظه میشه، مستقل ملاحظه میشه یا غیر مستقل. معنا به شرط شیء الا به شرط از اراده نیست. الان بحثمون در همینه، ما معنا رو نسبت به اراده به شرط شیء میکنیم. همینطور که میگیم دقیق تره که بگیم شرط رو که اراده است اسمی قرار بدیم یا حرفی قرار بدیم، ولی در هر صورت به شرط شرط لا به شرط نیست. فلتر از منها این که نمیرسیم، تطبیقش باید بمونه برزرسه بعد.